این که میگم که ما فکر میکنیم که تنها دستگاه استنباطی امام است که میتونه این کار رو انجام بده، چون گفتم دغدغه ما نگاه منتج بوده. اگه خاطر دوستان باشه بحث کردیم، ما اینجا دیگه مکلفیم به نتیجه، یعنی میخواییم به این نتیجه برسیم، میخواییم نتیجمون رو داشته باشیم. نتیجه ما موقعی به دست میاد که منظومه فرهنگ رو بتونیم استنتاج کنیم، بتونیم حکم الله رو توی بگیم، اونم نه انتظایی مطابق با واقع. این نتیجه صفر و یکیه دیگه، مشکک و مدرج نیست. یعنی یا ما میتونیم یه فقه فرهنگ تولید کنیم یا نمیتونیم، یا میتونیم به تمام بایدهای 360 درجه فرهنگ پاسخ بدیم یا نمیتونیم. وقتی میگم 360 درجه، ممکنه یه بخشی از این درجات این دایره 360 درجه تو تقسیم مثلا فرهنگ فردی و فرهنگ اجتماعی باشه، خانواده باشه، فرهنگ شغلی، فرهنگ اینا باشه. اینا صنفی نگاش کنیم، جغرافیایی نگاش کنیم، سنی نگاش کنیم، اقلیمی نگاش کنیم، از برش‌های مختلف ممکنه به فرهنگ نگاه کنیم. و بعد وقتی این برش‌ها رو بهش ارائه کنیم، پارامترهای متعدد که بهش وارد بشه، ممکنه مسائل مختلفی ازش تولید بشه. شما باید بتوانید حکم خدا رو در کل این برش‌ها داشته باشید. اون موقع میتونید بگید فرهنگ اسلامی داریم. که حالا بعدا تو بقیه علوم انسانی هم همینطوره. یعنی شما اگر دستگاه حقوقیتون فقط بتونه حقوق جزا رو تولید کنه، اما بقیه اقسام حقوق رو نتونه تولید کنه، فایده‌ای براتون نداره. یعنی اینجا ما باید به 100% برسیم. مدرج نیست، متواتیه. وقتی اینطور نگاه کردیم، یعنی به قول ما طلبه‌ها شک که در محصل داریم، میخوایم محصل این غرض رو پیدا کنیم تا غرض حاصل بشه. این غرض با همش حاصل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه، باز جلسه بخره طلبگی قلزتش توی درس خارج اصولشون سر اینکه علم اصول علم عالیه و علم عالی چیه توضیح میدادن. فهمیدن ببینید علم عالی یعنی اینکه غرض رو تمام مسائل علم بار میشه، به طوری که اگر یکی از این مسائل نباشه آخرشون غرض حاصل نمیشه. مثالشو خدا رحمتشون کنه مثال میزدن به علم نحو. میفرمودن که مثلا ما در علم نحو دنبال صون اللسان عن الخطأ فی المقالی. حالا اگر یه کسی مرفوعاتو بشناسه اما منصوباتو نشناسه، آخرش صون اللسان حاصل نمیشه. باید کل نحو بلد باشه تا بتونه این جمله رو ساختار شناسی کنه. غرض رو کلش بار میشه. حالا اساساً در فقه های مضاف ما، تو غرض اصلی ما تو اسلام رو کل فقه بار میشه. غرض های خاصمون که غرض فقه مضافمونه رو کل فقه مضافه بار میشه. یعنی نمیشه فقه مضافه رو دوباره متجزی کرد. ها؟ وقتی نمیشه متجزی کرد، ممکنه ما حالا برگردیم، ممکنه دستگاه استنباطی داشته باشیم که بتونه یه بخشی از یک فقه مضاف رو به دست ما بده، اما قطعا تو بخشیش عقیم میمونه. پس من قلوف نمی کنم وقتی میگم تنها دستگاه استنباطی، یعنی نگاهمون نمیخوایم بگیم اونها هیچ فایده ندارن، اونها کار را تمام نمی کنن. و چون کار ما مدرج نیست، صفر و یکیه، صفر و صدی نیست، تدریج نمی خوره بهش، همین که بخشی شما نداشته باشیم اون فایده نهاییمون نیست. یا به تعبیر دیگه اون موقع ما میتونیم یک نسخه تسکینی دوباره داشته باشیم، نه یک نسخه علاج بخش و نهایی. این معنای اینه. و الا الان واقعا بزرگانی در حوزه تلاش های زیادی کردن و واقعا شاید یکی از قریب‌ترین کسانی که به امام تو این مسیر حرکت کرده مثلا مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه و واقعا قدم برداشته، واقعا جلو آمده. ببینید اینا نباید گم بشه. اما اینکه حالا میتونه برا ما مثلا فقه هنر رو کامل تولید کنه، فکر میکنم نه. حالا چرا شد تو ادامه که میریم عرض میکنم. خواستم فقط این جمله رو معنا کنیم، این جمله رو جمله ژورنالیستی معنا نکنید. وقتی میگیم تنها امام، یعنی از همون بابه که امام امام امته و تمام. نه، اینطوری بهش نگاه نکنید. انصافا هم کارهای زیادی انجام شده، باز تأکید میکنه، اما اونی که ظاهرا میتونه تمام کننده باشه امام علی الله مقامه تو این مرحله کار. خب برگردیم. پس این نکته مهمی بود، من چون خیلی نگرانم، جلسات پیشم شاید این دغدغه منو حس کردید، با اینکه جلسه علمیه ها، اما واقعا ما نمیتونیم خودمون رو غافل از محیط اجتماعی پیرامونمون کنیم. این جملات حب و بغض درست میکنه. بعد حب و بغض تو فضای علمی مضره، واقعا مضره. یعنی خب من خاک کف پای مرحوم شهید صدر نمیشم، که نمیشم. یعنی من از جهت فردی شما نگاه کنید، کلمون رو جمع کنید. من این رو نه اینکه الان اینجا مفتاحه یه سری از بچه ها دانشگاه امام صادقن میگم، فضا قم الان اینه. ما یه مشکلی که الان تو فضای قم داریم تو این دو سه سال اخیر، این بحث های تولیدی علم، مثلا بیایم علم اصول رو کوچیک کنیم یا بزرگ کنیم، فلسفه رو کوچیک کنیم بزرگ کنیم، بیایم فلسفه حکمت متعالیه بنویسیم، مثلا بیایم این بحث رو کنیم که الان این، من دیروز که مرکز تخصصی فلسفه اسراء بودم، پژوهشگاه حضرت آیت الله جوادی، یه بحثی با بعضی از اساتید و مدیران گروه اونجا داشتیم، سر این بود که مثلا الان واقعا اگر خیلی ها که نمیدونن اینو بفهمن که این معنای این جمله آقا یعنی چی، که فلسفه ملا صدرا واقعا فلسفه اسلامیه، اما فلسفه است و اسلامیه. اصلا این جمله درسته با اون پیش‌فرضی که مرحوم شهید به ما میده که فلسفه فرقش با کلام اینه که فلسفه آزاد و هر جلو میره، مثل علم کلام نیست که پیش‌فرض دینی قبل، پس چطور فلسفه اسلامیه؟ یا مثلا این که مثلا میگن فلسفه ملا صدرا فلسفه نیست، عرفان رفته مثلا مشاهدات عرفا رو نقد کرده، فقط فلسفه است اما عرفان توی این جمله یعنی چی، که علامه حسنزاده رساله براش نوشتن، از قدیم هم شایع بود، میگفتن فلسفه ملا صدرا یک گذرگاهیه که تمام جریانات و نهله‌ها اینجا غایت آمالشون رو میابن، اشراق میاد، مشرا میاد، عرفان میاد، حکمت متعال، کلام میاد، نقل هم میاد، اما همه واقعا جمع میشن به جمع سالم، به تعبیر آیت الله جوادی، یعنی قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی ندارن. این یعنی چی؟ خب مثلا اینو خودی کسی که بیاد اینو مثلا توضیح بده، ما مثلا ده جلسه داشته باشیم بهم بگیم ملا صدرا نسبتش با اسلام چی، این تعبیر حضرت آقا که سال 82 فرمودن، دوباره سال 92 هم فرمودن، 10 سال بعد دوباره امیر فرمودن، بابا فلسفه حوزه بیرون نره، فلسفه رو به صورت یک علم دینی محض ببینیم. این تقریبا تعبیر آقا فکر کنم همین باشه، یک علم دینی و از یک علم اسلامی، این ولید و مولود حوزه است. نباید از این تعبیر آغاز با این مضامین. خب یعنی چی؟ این مثلا یه فلسفه حکمت متعالیه بگیم. خب وقتی شما میخواید تو این فضا قرار بگیرید، خود به خود جنس این فضای علمی اقتضا و نیاز ذاتیش جرح و تعدیله دیگه. خب نمیشه که علم دیگه، یعنی علم با انتقاد علمی جلو میره. فقط حالا ما اگر مثلا دوران طفولیت علمیمون باشه، نه دوران پختگی علمیمون، نقد علم رو نقد عالم میپنداریم. خب این خیلی غلطه دیگه، یعنی خراب میکنه، مخصوصا وقتی علم ما اینجا یه علم دینیه نه یک علم سکولار. یعنی از یک عالمی میتراود این مطلب، مرحوم نائینی اعلی الله مقامه الشریف، که مرحوم امام رضوان الله علیه، اگر کسی بخواد مثلا سیاسی و ژورنالیستی کتابای اصولی امام رو بخونه، میگه امام تو سیاست یه دشمن داشته آمریکا، تو علم یه دشمن داره نائینی. اینطوری نگاه میکنه. خب بعد خب اما میگفتن موقعی که امام قرار شد که روی منبر بشینن، موقع درسشون بیان برن سر منبر بشینن، میگن اون جلسه درس نشد دیگه، امام سر طبعشون حرفهایی زدن و اون جلسه شد جلسه گریه. بعد امام با این جمله شروع کرد که این منبری بود که شیخ انصاری و محقق نائینی روش نشسته بود، من چجور روی بشینم؟ ما نباید قاطی کنیم. محقق نائینی علی الله مقامه، مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه، می‌فرمودند که از معدود کسانی که من در نمازش چیزهایی دیدم اون موقع مرحوم نائینی بود. اینا آدم بزرگی بودن. یکی از این اعلام بزرگ نجف رو در نماز جماعت پسرش رو پشت سرش سر بریدن. حالا نائینی بود است یا کس دیگه، اما این اتفاق افتاد. یا اصطب الحسن بود. خب حالا ما چی داریم نقد علمی میکنیم؟ مثلا حالا مثلا میخونیم صلات مسافر داریم میخونیم یا صلات جمعه داریم میخونیم؟ آی بروجردی رساله صلات جمعه داره، مثلا اصطب الحسن هم داره. حالا ما هم بحثینیم بحث علمی کنیم، حواسمون باشه نقد علم نقد عالم نیست. تو شما رو به خدا بخیر، یه شب جمعه ایه، ما هم شب جمعه هم شب امام حسینه، شب اول قبرمونه، انشاءالله شب اول قبرمون خدا شب جمعه قرار بده. اما واقعا یادمون نره کجا داریم میریم، اینو داشته باشیم. مضاف به این که از جهت راه بردی هم حواسمون باشه، خود مرحوم صد علی الله مقامه فرمود زوبو فی الخمینی. این برش هم باز یعنی اون تیکه بالاخره باید جمع سالم کنیم. حالا هم بحث علمیه، الان هم تو مقام بحث علمی فردا آدم یه چیزی نمیفهمه میگه آقا مثلا من نفهمیدن من رو همون یه اشکال بگیر. آقا بحث علمی، اونم سر جا خودشه. یعنی ما وظیفه شرعی داریم نقد علمی کنیم، چون این علم حوزه بوده که توی هزار سال و هزار خورده ای سال اسلام و شیعه رو جلو برده نگه داشته. اینا با همین جر و تعدیل علمیه دیگه. یعنی مرحوم ابن ادریس اومد از خجالت شیخ طوسی در اومد، محقق علی اومد از خجالت ابن ادریس در اومد، علامه اومد از خجالت محقق در اومد، شهید ثانی اومد از خجالت علامه در اومد، سید ریاض اومد از خجالت شهید ثانی در اومد، شیخ اعظم اومد از خجالت همه در اومد. یعنی این همینطور رفته دیگه. یعنی خاصیت علمینه دیگه. فقط باید اگر کسی احساس میکنه که توان حضور در این مقطع و این عرصه علم نداره، آقا بر ما واجب نکردن عالم باشیم، واجب کردن بهش بریم. اگر میبینیم تو این مقطع قرار میگیریم خدای نکرده مستلزم یه سوء ظنی به اولیا و علماء ربانیه، لازم نیست، هر کسی را بر کاری ساخته. یعنی اینم حواسمون باشه به ایتی که خب. پس برگردیم، من واقعا فکر میکنم که اون تنها دستگاه، باز هم تأکید میکنم، و تنها دستگاهی که میتونه منتج باشه، من گفتم با نگاه پراگماتیک نگاه میکنم، میتونه منتج باشه، نتیجه اونم صفر و یکیه. امروز مؤلفه دادم دیگه، نتیجه تشکیکی نیست. نمیگیم اگه شما اومدی مثلا 10% فرهنگمون دادی انعم الله علیک، چون میشه تسکینی دوباره. باید یک اشراف همه جانبه به کل حوزه فرهنگ به وجود بیاد و بتونه حوزه فرهنگ رو به صورت حقیقت علم از کبرای مادر به سقریات بچینه و پاسخ بده. این نگاه رو تو مقام استنباط مرحوم امام